بسم الله الرحمن الرحیم. این جمله‌ای که مرحوم سید فرمود و منها مقام شهادت دعاً مع دعا ضروره، یک احتمال دیگه‌ای در مسئله هست راجع به معنای این عبارت. دعا ضروره دو جور میشه معنا کرد. یه مرتبه این است که ما بگیم اگر شهادت واجب شد جواز نظر هست، تن ما محاسبه میکنیم ببینیم این واجب هست یا نه، حالا ما حساب بکنیم ببینیم اگر کسی ادای شهادت یا تحمل شهادت نکرده مسئولیتش میشه خدا بیشتره، یا در جایی که نگاه به نامحرم کرده او مسئولیتش کدام بیشتره، نه در مورد تزاحم. قطع نظر از تزاحم این ما اینو دیگه حساب نمی کنیم ببینیم کدام بیشتره کدام کمتره. این اگر مراد باشه خود این یک استثنایی میشه در مقابل استثناهای جای دیگه، چون یه مرتبه ما مقایسه میکنیم ذاتن ببینیم کدام یکی از اینا اهمیتی بیشتر داره، حالا دوتا که با هم جمع شدن بگیم اونی که اهمه او رو حفظش میکنیم رفعیت از مهم میکنیم. یه مرتبه اینجور نیست که حساب بکنیم قطع نظر از تزاحم کدامش مهمتره. ممکنه قطع نظر از تزاحم یه چیزی اهم باشه خیلی هم مهم باشه، ولی اندر تزاحم اون یکی رو ما اگر امکان جمع ما بین هما نشد اون یکی رو شارع مقدم دانسته باشه. توضیح مطلب این که یه بحثی است در باب حج بین آقایون اختلافه که آیا در باب استطاعتی که معتبر در باب حج، آیا استطاعت معتبر یکی از شرایطش این است که واجبی از واجبات زمین نمانه، که خود سید این را معتقده، مرحوم آقای داماد هم عقیدش همین بود. این یه چیز که بنابراین حج حجت الاسلام که جزء درجه اول از واجباته، اگر کسی بدون عذر اون را ترک کنه مات یهودیان او نصرانیان تعبیر شده دربارش، اگر در مقابل بخواد انجام بده حجت الاسلام را که هنوز استطاعت پیدا نکرده سال اوله بخواد این را انجام بده، باید یه زنی مثلا آمپول بزنه، که آمپول زدن یه زن ذاتن کس حرمتش به حد حرمت ترک حج برای شخص غیر معذور نیست، ولی موضوع استطاعت که شارع فرموده مستطیع واجب این کار را بکنه، اگر تزاحم با واجبی از واجبات محرمی از محرمات پیدا شد ولو کوچکترین واجب باشه معصیت صغیره هم باشه موضوع استطاعت از بین میره. حج حجت الاسلام در جایی که شرایطش محقق باشه اهم واجباته، ولی شرط تزاحم اگر پیدا کرد با یه دونش واجبه ولو کوچکترین واجب، اون استطاعت زائل میشه و اشکالی نداره کسی ترک بکنه، نه به حساب اینکه اهم و مهمی در کار هست، نه اهم و مهم در کار نیست، موضوع نداره. یه مرتبه اینجور آقایون مثل سید و آقای داماد اینا عقیدهشون این بود که اگر یه واجبی زمین بمانه موضوع استطاعت از بین میره، کار به اهم و مهم نیست. خب عده دیگر که ما هم عقیدمون اینه که در باب اصل حج اگر تزاحمی باشه اهم و مهم باید ملاحظه بشه، صرف این که یه دونه واجب زمین میمونه ولو صغیره جلو استطاعت را بگیره، جلو استطاعت را نمیگیره. وای اگر شخص زاد و راحله و صحت بدن و تخلیه سرو و اینا رو اگر داشت، این براش حج به ذمه‌اش میاد، منتها فعلیتش را باید ببینیم مزاحم با یه شیئی که اهم از حج، اگر مزاحمت باشه امر فعلی براش نیست، و اگر نه مادون هست و اونجورها اهمیت نداره امر فعلی هست. این عقیده ما و عقیده خیلی هم همین مطلب دومه. حالا در باب چیز یه مرتبه ما اینجور میگیم، میگیم مسئله باب نظر که شخص میخواد نظر بکنه و در مقابلش هم شهادت، مسئله شهادتی در مقابلش قرار گرفته، باید حساب بکنه که به ذات قطع نظر از اینکه این دوتا با هم جمع شدن، اگر یه کسی ببینیم نظر کردن به نامحرم ذاتاً مبغوض‌تر اندش شر، یا اینکه شهادت کسی رو که تحمل خواستن تحمل شهادت کنه یا ادای شهادت بکنه، این خواستن چیز نیست. یه مرتبه اینجوریه که ما باید اهم و مهم را در نظر بگیریم، کدام یکیش اهمه کدام یکیش مهمه، با هم که جمع شدن از نظر فعلیت حکم دایر مدار اهم باشه، مهم رو صرف نظر کنیم. یه مرتبه اینجوره. این اگر باشه این مسئله جز صغریات همون میشه که قبلا یکی از چیزها مجوزات فرمود اهم و مهمه، اون وقت قهرن ما بگیم این را تعرضش برای خاطر مسئله بعده که باب شهادت همیشه داخل اهم و مهم نیست. اگر داخل اهم و مهم شد البته باید جواز نظر هست، ولی مواردی را که به عنوان اهم و مهم ذکر کردن، مثل نگاه کردن برای زنا و شهادت به نگاه کردن به صدی و برای ولادت و رضا، اونا جز مصادیق این نیست. یه مرتبه اینجوریه. این اگر باشه قهرن ما ذکرش ما باید بگیم برای خاطر این است که اون چند مواردی که بعضی ذکر کردن بخواد بگه جز مصادیق هم مهم نیست. یه جور دیگهش عبارت از این است که نه، کار به حساب این که ما ملاحظه کنیم که پیش شر کدام یکی از اینا اهمه کدام یکی از اینا مهمه، این ملاحظه نمیشه. اصلا در مواردی که میخوان کسی آمده میگه بیا تحمل شهادت بکن، اینجا شارع مقدس اون حرمت نظر که یه حرمت مهمی است اگر تزاحم نباشه، اینجا چندان اهمیتی نداره، یا اصلا حرمت نداره یا حرمتش خیلی قوتی نداره. یکی از چیزهایی که معروفه که شعرش من الان درست یادم رفته که سیرافیس کدامی که استاد سید رضی میگه که این چطور میشه برای یه چیز مختصر، دست که اینقدر ارزش داره و اهمیت داره، دیش چه مقداره، دست را میبرن برای خاطر یک سرقت مختصر. سید رضی جواب میده که اون دست احترام داره که دست خائنه نباشه، این دستی که دزدی کرده احترام نداره تا بگیم بر این که تزاهم براش چجور فدا کنن اهم را فدای مهم کرده باشن، او دیگه در اینجا دست خائنه بی ارزشه. شعری هم هست که در اینجا که ما بگیم بر این که نگاه کردن به نامحرم اگر تزاهمی در کار نباشه، با چیز مثل حقوقی جمع نشده باشه، ممکنه اون خودش مهمتر از ترک تحمل باشه ذاتن، ولی در جایی که معارض مزاحم باشه با مسئله تحمل، یا اصلا حرمتی نداشته باشه مبغوضیتی، و یا اگر مبغوضیتی داره به حد مبغوضیت اهم و امثالینا نیست، پایین تر از اوه، این امکان داره که اینجور باشه که و نظر سید در این که آمده فرمودی که اگر اضطرار پیدا کنه، یعنی اونی که ذاتن اگر واجب شد ادای شهادت، دیگه مسئله کسر و انکسار بکنیم، حساب بکنیم، قطع نظر از تزاحم ببینیم کدام مهمتره، یه همچین محاسبه‌ای نمیشه. مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه‌ای که در باب نظر هست در اینجا یا مفسده ملزمه در کار نیست، یا حدش در این در تزاحم در اون حد نیست. مثل فرض کنید دست خائن، بگیم ارزش اونجوری نداره که در مقابل اون چیز سرقت. ممکنه این نظر سید اینجوری باشه، قهرن این یک استثنایی میشه در قبال مسئله اهم و مهم، خودش یه استثنایی میشه. حرج چجور مورد استثنا شده بود، اهم و مهم هم یکی از مورد استثناها. اینجا که واجبی که مرادمونه واجب حقوقی که مثل شهادت در مقابلش هست، ما نباید حساب کنیم ببینیم لولا تزاحم کدام اهم کدام مهمه. این در تزاحم اگر شد، این ما باید جواز نظر برای هست. ممکنه نظر سید در اینجا اینجوری باشه. بله مقیده. چی میشه؟ چیو همینا میگه مگر ضرورت، نه ضرورت این در تزاحم، یعنی ذاتن حساب کنید ببینید واجبه یا نه. ادا و شهادت، آیه قرآن فرموده که لا یعب الشهدا اذا ما دعوا، ادا و شهادت واجبه، ولو وجوبش ذاتن به حد حرمت نگاه کردن به نااجنبی نباشه، ولی اگر با هم اجتماع پیدا کردن، او رو شعار مقدم دونسته، یا او رو مثل عرض کردم مثل اون دست ذاتن هر کدومی که از اینا میبینید یکی دیگری مقدمه، ولی اجتماع اگر کردن اون وقت ملاک او اندل اجتماع ضعف داشته باشه، ملاکش ممکن این باشه. و تصور دیگه هم میشه که طول میکشه. حالا او رو علاوه تر ممکنه نظر چی؟ بله میگم نه، شهادت هم متوقف باشه، ولی ممکنه که شهادت از نظر اهمیت به قدر اهمیت چیز نیست ذاتن. نظر به نامحرم، اگر کسی نظر به نامحرم کرده باشه در روز بدون عذر، در روز قیامت عقابو شدید باشه. مزاحم با شهادت نباشه. اگر در چون مورد روایت رو اگر ما تمام میدونستیم خوب بود، مرتبط به مسئله،
مورد روایت دو سه روایتی که خونده که آقای خویی تمام میدونست. اگر ما او رو تمام بدونیم خب خوبه که ازش استفاده میشه در موردی که چیز هست، که ما بگیم اگر یه چیزی واجب شد، ادای شهادت واجب شد و فرض کنید نظر و اون متوقف شد به نظر، اگر ما میگفتیم و ادای شهادت متوقف شد به نظر، شارع اهم دونسته حفظ مسئله شهادت را بر او، ولو ذاتن قطع نظر از تزاحم ممکن اون یکی اهم باشه مسئله چیز، ولی ما چون اون را تمام نمیدونیم، وجهی برای فرمایش سید که یکی از مستثنیات این باشه که حرمت نظر با واجبی از واجبات مزاحم بشه، شهادت واجب مزاحم بشه، ما دلیل اینجوری نداریم. منتها قاعده کلی مسئله اهم و مهم یه قاعده کلی است که اون طبق قواعد عقلیه و هر جایی که ثابت نشد شرعاً اهمیت یکی بر دیگری، چیز تخییر ما بین ایناست. و اگر دوران ما بین تعیین و تخییر شد که یا مساویس یا یکی اهم به مقدار متناوب، اونجا عقل حکم میکنه که اون معین را اختیار کنی. اینا چون برای ثابت نیست از نظر شرعی کدام یکی، به نظر میرسه که برای ادای شهادت هم جایز نظر کردن و هم جایز ترک ادایش تحمل، هر دوی از اینا جایزه، فرقی نمیکنه هر دو، چون ثابت نیست اهمیت یکی بر دیگری. و اون معنایی هم که بگیم از شرایط حرمت این است که مزاحم با واجبی از واجبات ذاتن نباشه، اونم دلیل نداریم. فقط مسئله اهم و مهم را باید ملاحظه کنیم، اونم چون روشن نیست شخص مخیره. خب واجب هست، آیه قرآن که تعبیر میکنی که ذاتن اذا دعو، نمیگیم هر جایی، اگر خواستن که بیا تحمل کنه واجبه، آیه قرآن ایجاب میکنه. چیو؟ روایات چیز داره، روایات صحیحه داره که مراد تحمله اون هست. نه واجب شد اون وقت ما نمیدونیم کدام یکی از این واجب ها مقدمه، چون نمیدونیم، مخیره، میخواد تحمل کنه میخواد نظر کنه، هر دو جایز. خب یکی از چیزهایی که هست و من هل قواعد و من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن من نسبت الى مهول معتاد له من کشف بعض شر و زرا و نحو ذالک لا مثل الثدی و البطن و نحو یعتاد و سطرهن له. بله، یکی از خلاصه مستثنیات عبارت از قواعد کشف، قواعد که مقداری را که معتادن به کشفش اونها را در مقابل اجنبی بخوان کشف کنن اشکالی نداره، نگاه اجنبی هم میتونه نگاه کنه، خود اونها هم اشکالی نداره کشف کنن. اینجا روایات مسئله یه قدری چیزه، یه نحو تعارض ابتدایی بر درای روایات هست و مدلول روایات هم ببینیم همینی را که سید فرموده که کشف بعض شر، همین استفاده میشه بعض شر یا نه بعض خصوصیتی نداره، تمام شر از روایات بگیم استفاده میشه جایزه. این روایاتشو بخونیم. روایات بعضش ازش استفاده میشه اونی که اجازه داده شده که شخص ثیابش را زمین بذاره، اون چادره، راجب خمار این را اجازه داده نشده، چادر را گفتن میتونه کنار بذاره. خب چادر را اگر کنار بذاره مراد این باشه، ممکنه ما بگیم که پس چون معمولا چادر اگر کنار بره و زنهای قبائل معمولا موشونو تا آخر که نمی پوشونن، یه چیز تو سرشون مثلا می بندن، قسمتی از موها پیداست، اون وقت بگن بعض شر اشکالی نداره نگاه کردن به حسب معمول. اما تمام شر نه، زراعشون هم خیلی موقع باز است و اونام اشکالی نداره. حالا بعضی از روایات دلالت میکنه اونی که جایزه چادر رو کنار بذاره، بعضی از روایات دلالت میکنه هم چادر و هم خمار و چارقت و اینا رو کنار بذارن که تمام مو دیده بشه. اون وقت جمع ما بین این روایات چجور باید کرد؟ یه روایت ثالثی هم هست که بین عمه و حره فرق گذاشته. در عمه گفته که چارقت هم میتونه کنار بذاره ولی در حره فقط چادر. آیا این روایات رو چجوری ما جمع بکنیم؟ همون روایت مفصله رو شاهد جمع بدانیم یا نه؟ روایات یکی صحیحه محمد بن مسلم، تو این جامع الاحادیث 936 حدیثش، محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله عز و جل والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا ما الذي يسله لهن ان يزعن من ثيابهن قال الجلباب. روایت دیگر که روایت محمد ابن ابی حمزه است که راویش ابن ابی عمیره که صحیحه ما میدونیم روایتو، عن ابی عبدالله علیه السلام قال القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان یزعن ثیابهن. حضرت فرمود قال تزع الجلباب وحده نه خمار. اینم این روایت. در ذیل روایت محمد ابن سنان که روایت 900 این جامع الاحادیثه، اونجا یه چیزی وارد شده، تعبیری وارد شده که یه قدری نحوه اجمالی داره توی کتب حدیث و اینا هم راجع به معنایی یه قدری روشن ذکر نکردن چیه مراد، ولی من خیال میکنم احتمال از هر همین باشه که میخواد بگه تنها جلبابه که میشه کنار گذاشت، بقیه نه. عبارتش اینه: بله والقواعد من آخر چیز، عبارت از اینه که استثناء میکنه، میگه اشخاص حق نگاه کردن به شعور زنها ندارن ولی استثنایی در اینجا هست. الا الذي قال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، بله غير الجلباب. این عبارت غیر جلباب، این عبارت یعنی چه؟ حالا اگر گفته باشن ان یزعن ثیابهن الجلباب، خب هیچ، و اونای دیگه خیلی روشن غیر الجلباب تعبیر شده. این تعبیر مراد چیه؟ این به نظر ما شاید از هر احتمالش عبارت از این است که این زینت را میخواد تفسیر کنه، نه اینکه گفت غیر متبرجات به زینه که اگر تبرج به زینه شد اون محرمه، باید تبرج به زینه نباشه. این زینت مراد چیه که تبرج به او حرامه؟ این است که غیر جلباب رو بخواد ورداره، پیرنش رو دراره، نمیدونم فرض کنید خمار رو ورداره، چی؟ غیر جلباب. اونا زینت حسابه که مجاز نیست اونها رو دراره. غیر جلباب تفسیر باشه برای زینت منهی عن التبرج بها، این باشه که این قهرن با همون روایت صحیحه محمد بن مسلم و محمد بن ابی حمزه مفادش یکی میشه، که از تا اندازه‌ای که جلباب را مجاز برداره و غیر جلباب که اونام همه لباس زینت حسابه، مثل در آیه دیگه قرآن هم خذو زینتکم عند کل مسجد، مراد ثیابه، اینجا مراد عبارت از ثیابه، ثیابی را که عبارت از جلباب باشه او اشکالی نداره، ولی غیر جلباب زینت منهیه که اون را بخواد چیز کنه، یعنی خمار و پیرن و چیزهای دیگر رو بخواد دراره اشکال داره. این یه جوری. چیزی داره خودش زینت، خودش همین زینت دیگه، نفس همین چیز، خذو زینتکم عند کل مسجد زینت گفته میشه، حالا جلباب بهش زینت گفته نشه چون اون چادریه که چیز، ولی چیزهای دیگه زیر میمانه اونا جنبه های زینت زنه، نه تفاوت داره، این چه اشکالی داره برای این؟ میگه چیزهای دیگه زینت زنه، اشکالی نداره. نه بله، خلاصه این را حالا یک احتمال عبارت از اینه که مراد همین باشه که ما گفتیم که تفسیر زینته، میگه مراد از زینت منهی غیر جلباب اینا. یه جور دیگه این است که چیه؟ اشکالی نداره، ولی چیز باشه مقصود، نه مقصود عبارت از این است که چیز همین اشکال داره دیگه، جلباب را چیز را لباس های دیگه انگزن سیابه هون وضع سیاب، اون سیاب زینتش را بخواد کنار بذاره او اشکال داره، یعنی خمارش را که زینتشه این را بخواد انگزن سیابه هون اشکال داره، بودنش اشکال نداره، تبرج به زینت عبارت از این است که همین چیز خودش را برداره او تحت بود که معلوم بشه این تبرج به زینته. حالا خلاصه این را میخواد بگه، مراد از سیابی رو که چیز شده، وضع سیابی رو که اجازه داده شده عبارت از این است که چیز را بخواد برداره اشکالی نداره، اما بخواد زینت چیز را برداره، خمار را برداره، این که نه اون زینت یه نحوه مخفی خودش رو ظاهر کرده اون اشکال داره. اجازه بدید، این یه معناست که قهرن متحد میشه با اون معنای روایت ها دیگه. یه جوری دیگه که ایشون هم میخواست اشاره بکنه عبارت از این باشه که مقصود از باب اولویت استفاده میشه که شخص غیر جلباب را میتوانه چیز کنه، یعنی اختصاص به جلباب نداره، غیر جلباب هم چیزها رو میتوانه چیز کنه، منتها البته تبرج به زینت نباشه، غیر جلباب هم میتونه برداره، خمار هم میتونه برداره، که میخواد بگه تنها جلباب نیست، نفی میخواد بکنه اون چیزهای دیگه ای رو که به حسب ظواهر بعضی از ادله این است که اونی که مجازه فقط رفع جلبابه، میگه نه غیر جلباب میتوانه، اختصاص نداره به اون چیزی که مجازه به خصوص جلباب، غیر جلباب رو بخواد برداره، خمار رو بخواد برداره یا چجور اشکالی نداره. و مؤید معنای دوم عبارت از این است که اگر تنها بگیم جلباب را برداره با زیلش ولا بأس بالنظر الى شعور مثلهن، که این میخواد بگه خب جلباب چادر را برداره ولی روسری اگر باشه خب یه مقداری روسری حفظ کرده شعور را، و ظاهر ابتدایی به شعور مثل این است که به تمام شعور میشه نگاه کرد. اون اگر ما اون معنا بگیم که چادر مجاز برداره، ما باید اینجوری معنا کنیم به شعور مثل این، همین معنا که سید معنا کرده، که یعنی یه مقدار شعوری که به وسیله چیز امثال اینا سطر نمی کنن، بیرون میمانه از قواعد، نگاه کردن اشکال نداره، که با کلام سید اون معنای اولی بهتر تطبیق میکنه، که بگن شما وضع جلباب اشکالی نداره چادر را، اون وقت یه مقداری از موها که پیدا میشه اشکالی نیست، ولی احتمال ازهر از نظر لابأس به شعور مثل هن و روایات دیگری هم که در کار هست، عبارت از این است به مطلق شعور این نمیشه نگاه کرد، نه فقط به اون مقدار شعوری را که مثلا خمار او رو نگرفته در قواعد. اون وقت پس این معنای دوم معیده که مراد این که غیر چیز، غیر جلباب، میخواد بگه اختصاص به جلباب نداره، غیر جلباب را میتوانه برداره، و منتها حالا غیر جلباب پیراهن را هم شامله، خیلی تمام لباسهایی که شخص میپوشه همه از اونها شامله، ولی روایات دیگر آمده محدود کرده، ما باید این را محدود حساب کنیم. خب این روایات در مقابل این روایات هست، حماد بن عثمان عن الحلبی، صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قرأ ان یزعن ثیابهن، این که قرأ ان یزعن ثیابهن، این تعبیر رو که میکنن چون قرائت مختلف شده، این بعضی ها ان قرأ ثیابهن، مثل قرآن های موجود هم همینه ان یزعن ثیابهن، بعضی قرائت ها هست ان یزعن من ثیابهن، که تو همینجا اشاره هست. حالا حلبی میفرماید که حضرت ثیابهن بدون من خوان. خب قرأ ثیابهن، بعد فرمود الخمار والجلباب، اینها مستثناست، که خمارم مستثناست. قلت بین یدی من کان، این که مستثناست برای عده همونان که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر، که اون عده مخصوصی هست، بین عده خاصی است. حضرت میفرماید نه، قلت بین یدی من کان، فقال بین یدی بله من کان، فر ندار، همه غیر متبرجتن به زینه. چیو؟ ما هم همینو میگیم دیگه. نه نه، اون استفهامی است، حضرت میفرما بین همه، جواب میفرما بین یدی هم. استفهام دیگه، این دیگه کیو؟ من خب ما هم همین میگیم، حالا نمیدونم شما چی میخواید بگید. حالا حضرت خلاصه فرموده بر این که بین همه جایزه، منتها غیر متبرجت به زینه، فالم تفعل فهو خیر لها، که آیه قرآن هم هست استفاده میشه. بعد و زینت التي يبدين لهن شيء في الايه الاخرى، این کلمه لهن که توی این کلمات حالا مرات العقول کجاست، از اونا من دیدم یه قدری راجع به این کلمه یا وافیه این چیز که چی باید باشه، من خیال میکنم لهن لهیه است، که لهن و لهیه از نظر کتابت شبیه به هم نوشته میشه، لهیه است، زینتی رو که اجازه داده شده لهیه، این زینت شیئون فی الآیت الاخرى، در آیه دیگه اجازه ابداع زینت داده شده، میگه اون یک چیزه، اون راجع به اشخاص خاصی ابداع زینت را اجازه داده شده، اون در اون آیه. ولی مسئله قواعد راجع به اجنبیات، اجنبیه، و اونجا دیگه اجازه این که زینت را ارائه بدن به اجنبی دیگه ارائه داده نشده. اونا غیر از اون مورد مستثنیات، اینا هر کدوم یه مورد خاصی داره. و زینت التی یبدین لهیه شیء فی الآیه الاخرى، یه شیء دیگری است مربوط به اینجا نیست. خب کی هیه برگشت، زینتی که این زنها ابداع میکنن، بله، فاعل یبدین زنهاست، لهی هم برمیگرده به زینت. میگه زینتی که زنها ابداع میکنن، این زینت یه چیزیست در آیه دیگر که غیر از این زینتیست که اینجا ما میگیم تبرج به زینت. اینا راجع به اجنبیه، اونا راجع به افراد خاصه، چیز دیگر. خب این روایت حلبی هم که الخمار و الجلباب، در روایت ابی بصیر داره سیاری نقل کرده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علیهن ان یزعن ثیابهن الجلباب والقناع. این هست در یکی از زنا هست که ازار نه، ولی جلباب قناع جایزه. در روایت حریز نبی عبدالله علیه السلام، صحیح حریز نبی عبدالله علیه السلام، انه قرأ ان یزعن من ثیابهن، با من خوانده، قال الجلباب والخمار اذا کانت المرأة مسنه. زن مسن باشه و قواعد باشه و حد قواعد رسیده باشه، جلباب و خمار را بر چیز میخونه، به حساب یزع. اینم اینجوری داره. چیو؟ خب همونو میخواد بگه دیگه، بله، اونو میخواد بگه وقتی که سنش بالا رفت که دیگه به حدی از نظر سنی، خلاصه یه مرتبه این است که چیز تکرار اونجوری هم نیست، بعد قیافه است دیگه، کسی هم رغبت نمی کنه چیز کنه، قیافش شل و شوله، نمیدونم امثال اینه، ولی از نظر سنی سن بالایی نیست، اونا کسی رغبت نمی، ولی از نظر سنی اگر به حد قاعده قواعد رسیده باشه، این خواسته بگه که اون مانعی نیست برای این جهت. چیو؟ خب عرض می کنم، این خواسته بگه مراد از قواعد عبارت از اینه، قواعد قعود سنیه، نه قعود هر جوری کسی نکاهی کسی رغبت نمی کنه، یا خود این خلاصه جهاتی داره که مورد رغبتش کس نیست. بله خب اینم از اینجا. روایت دیگه از صفار عن یعقوب ابن یزید عن علی ابن احمد عن یونس قال ذکر الحسین انه کتب الی یسألو عن حد القواعد من النساء اللاتی اذا بلغت جاز لها ان تکشف رأسها و ذراعها و کتب علیه السلام من قعدن عن النکاح. که اونی که دیگه از به حدیث که دیگه قعد عن النکاح دیگه چیز نیست. خب اینجا هم ان تکشف رأسها و ذراعها تعبیر کرده. سند اینم علی ابن احمد که اینجا هست، علی ابن احمد ابن اشیمه که یعقوب ابن یزید ازش روایت میکنه، این را شیخ طوسی در رجال داره که مجهولون. یونس که در این طبقه معروف، یونس معروف در این طبقه یونس ابن عبدالرحمنه، اون درش حرفی نیست. قال ذکر الحسین، یونس ابن عبدالرحمن هم از عده‌ای از حسین نام نقل میکنه، ولی حسینی که با معصوم مکاتبه داره حسین ابن حکمه، روایت هست در اصول کافی جلد دومش و باب الشک، اونجا هست محمد ابن عیسی عن یونس عن الحسین ابن حکم که نامی به عبد صالح نوشته و روایت رو نقل میکنه. این مراد حسین ابن حکمه، او هم توثیق نشده است، چون اصحاب اجماع غیر اون سه نفرم ما کافی نمیدونیم برای اعتبار. روایت خلاصه چیز نیست، صحیحه نیست، ولی برای تأیید خوبه. این روایات دلالت میکنه بر استثناء خمار و چیز. حالا ببینیم جمع بین روایات چی میشه.